ساعت 8 صبح در ایران و شما میهمان سومین بخش صبحانه باخبر هستین. اگر از ابتدای این برنامه پا به پای ما اومدین که ازتون ممنونم و بهتون خسته نباشید میگم، و اگر هم تازه با ما همراه شدین که خیلی خوش اومدین. در بخش سوم هم ابتدا خبرهای این ساعت رو میشنویم از حسن جعفری و بعد از خبرها میرسیم به گزارش‌ها و گفتگوهای بخش سوم. اما فعلا خبرها با حسن جعفری.
با سلام دوباره. یک روز پس از اعلام موافقت دولت سوریه، کارشناسان سازمان ملل از امروز بازدید از مناطق مظنون به کاربرد سلاح شیمیایی در حومه دمشق را آغاز می کنند. با این حال یکی از مقام‌های بلندپایه دولت آمریکا گفته است دیر صادر شدن این اجازه آن را بی‌اعتبار کرده و ایالات متحده تردید بسیار اندکی دارد که سلاح شیمیایی را خود دولت سوریه استفاده نکرده باشد. سال گذشته باراک اوباما استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه را خط قرمز خوانده بود. وزیر خارجه بریتانیا میگوید احتمالاً شواهد مربوط به استفاده از سلاح‌های شیمیایی در حومه دمشق پیش از بازدید بازرسان سازمان ملل از بین رفته است. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا روز یکشنبه به خبرنگاران گفت اگر رژیم سوریه باور داشت که این حمله را کس دیگری انجام داده، چندین روز پیش به بازرسان سازمان ملل اجازه بازدید می‌داد. وزیر خارجه بریتانیا همچنین به گلوله‌باران این مناطق اشاره کرد و گفت شواهد موجود احتمالی هم از بین برده شده و باید در مورد دستاوردهای بازرسان واقع‌بین بود. شمار قربانیان رشته انفجارها و تیراندازی‌های روز یکشنبه در نقاط مختلف عراق به 47 کشته رسید. مرگبارترین حمله در بعقوبه در شمال شرقی بغداد روی داد که انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در مجتمعی مسکونی 11 کشته بر جای گذاشت. 5 سرباز عراقی نیز که از مرخصی بازمی‌گشتند در شهر قیاره هدف تیراندازی قرار گرفته و کشته شدند. سایر حملات نیز در شهرهای بغداد، مدائن و بلد روی داد. سلطان قابوس پادشاه عمان روز یکشنبه در سفری رسمی وارد تهران شد و مراسم استقبال رسمی از او ساعتی بعد در کاخ صدرآباد تهران و با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برگزار شد. سلطان قابوس قرار است با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از جمله آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کند. در حالی که شماری از رسانه‌ها احتمال دادند پادشاه عمان با هدف میانجیگری میان ایران و آمریکا به تهران سفر کرده است، محمد جواد ظریف گفت که از چنین موضوعی اطلاع ندارد. مسعود جزائری معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران نسبت به حمله نظامی کشورهای غربی به سوریه هشدار داد و گفت که عبور آمریکا از خط قرمزها پیامدهای شدیدی برای کاخ سفید در پی خواهد داشت. این مقام نظامی ایران همچنین بدون نام بردن از کشوری خاص در منطقه گفت همدستان آمریکا و اسرائیل در جنگ علیه سوریه از انتقام ملت‌ها در امان نخواهند بود. صدرالدین شریعتی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی از تکمیل جداسازی جنسیتی دوره کارشناسی این دانشگاه در سال تحصیلی جدید خبر داد. او به خبرگزاری مهر گفته است که تنها 2% کلاس‌های دوره کارشناسی این دانشگاه در سال گذشته مختلط بوده که در سال تحصیلی جدید آن 2% نیز جدا خواهد شد و کلاس‌های کارشناسی ارشد نیز به طور کامل جدا شدند. جفری فلتمن دیپلمات بلندپایه آمریکایی امروز در تهران با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار می‌کند. جفری فلتمن که اکنون معاون سیاسی دبیرکل سازمان ملل متحده است، برای دیدار با مقامات جمهوری اسلامی ایران پیرامون تحولات خاورمیانه به تهران سفر می‌کند. فلتمن به زبان عربی مسلط است و سابقه طولانی به عنوان دیپلمات در خاورمیانه دارد. صدها تن از اهالی بودایی یک روستا در میانمار ده‌ها خانه و مغازه اقلیت مسلمان را در شمال غرب این کشور با آتش کشیدند. بوداییان محل در پی شایعاتی درباره آزار جنسی یک زن بودایی توسط مردی مسلمان از نیمه شب شنبه تا بامداد یک شنبه تا زمان ورود ماموران پلیس دست به خشونت و تخریب زدند. رضا
سپاسگزارم. حسن جعفری و خبرهای ایران و جهان رو شنیدیم. اما در سومین بخش صبحانه با خبر سه گزارش داریم، دو گفتگو و در پایان هم مثل هر روز با هم موسیقی میشنویم. اما گزارش اول این بخش. تلویزیون دولتی سوریه از موافقت دولت این کشور با بازدید بازرسان ویژه سازمان ملل متحد از مناطقی در حومه دمشق خبر داده است که هفته گذشته با آنها حمله شیمیایی شد. بسیاری از کشورها و نهادهای بین المللی از سوریه خواسته بودند که این اجازه را صادر کند، در حالی که آمریکا و بریتانیا از اطمینان از انجام حمله شیمیایی به وسیله دولت اسد خبر دادند و موضوع گزینه نظامی علیه اسد مد نظر قرار گرفته است. حکومت اسد و حامیانش ایران و روسیه آن را به مخالفان نسبت دادند. دولت سوریه روز یکشنبه هشدار داد که حمله آمریکا با این کشور آتشی را در کل منطقه شعله بر خواهد کرد. الهه روانشاد در گفتگو با حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب ساکن ترکیه، نخست می‌پرسد بشار اسد تا چه حد به داشتن همپیمانانی در منطقه امید بسته است؟
آقای بشار اسد الان در یک وضعیت بسیار بغرنجی قرار داره، چون که الان حزب الله درگیر جنگ سوریه است و نمیتونه مثلا درگیر بشه با آمریکا یا با اسرائیل. به همین خاطر الان من دیدم که خود اسرائیلی ها برآورد کردن در گزارش هاشون و در نشریاتشون که سوریه یا حزب الله حمله علیه اونها انجام نخواهد داد. اما در ایران یک نوع دوگانگی شکل گرفته که از یک طرف سرداران سپاه مثل آقای جزائری و امثال جزائری آمریکا رو تهدید میکنن و سیاست سابق ایران رو خواهن ادامه بدن، اما از اون طرف هم رئیس جمهور جدید معتقده که از لحاظ استراتژیک موندن در کنار بشار اسد به منافع ایران ضربه میزنه و این ممکنه برای ایران خیلی خطرناک باشه. به همین خاطر لفظ خیلی مدبرانه ای رو گرفتن و این لفظ مدبرانه ممکنه دور بشه از اون چه که آقای بشار اسد مورد انتظارش هست. و میدونین که بعد از این که آقای روحانی به قدرت رسیدن، بلافاصله سوری‌ها وزیر خارجه خودشون رو به ایران فرستادن تا ببینن که آیا تغییراتی در سیاست ایران صورت خواهد گرفت یا نه. الان یه مقداری سیاست ایران بخصوص در ریاست جمهوری نسبت به سوریه تغییر کرده.
در صورتی که احتمال استفاده از سلاح شیمیایی به وسیله دولت سوریه به اثبات برسه، تصور میکنید انتخاب گزینه نظامی به وسیله غرب با توجه به التهابی که در بسیاری از کشورهای منطقه وجود داره تا چند اندازه محتمل باشه؟
این احتمال الان خیلی بالا رفته. موضوع کاربرد سلاح شیمیایی موضوعی است که یک بار در موردش هشدار داده شده ولی بشار اسد بهش توجه نکرد و فکر کرد که یک بار دیگه میتونه این کارو بکنه، چون که قبلا هم استفاده کرد و کسی بر علیهش اقدام نکرد. این دفعه هم احتمال داده که چنین چیزی بشه، یا اینکه متهم کنه اپوزیسیون رو که اونها این سلاح رو به کار بردن. ولی الان همه چی واضحه و من معتقدم هم اسرائیل و هم آمریکا طریق ماهواره‌های نظامی خودشون میدونن که چه کسی از این سلاح استفاده کرده و با دلیل و مدرک هم میتونن ثابت کنن. از طرف دیگه وضعیت جبهه هم به شکلیه که بشار اسد نیاز به این کار داشت.
آقای هاشمیان، در صورت اثبات احتمالی حمله شیمیایی به حومه دمشق به وسیله حکومت بشار اسد و در صورت انتخاب گزینه نظامی به وسیله غرب علیه سوریه، بازیگران منطقه عربستان سعودی در نقش مخالف اسد و ایران و روسیه در نقش حامیان بشار اسد چه واکنشی نشان خواهند داد؟
من معتقدم ایران به غیر از اینکه محکوم خواهد کرد و جنگ تبلیغاتی را بیاندازه یا از طریق بعضی از عوامل خودش در منطقه کارهای کوچیکی انجام بده، ایران وارد جنگ نخواهد شد. در شرایط فعلی نمیتونه به حمایت آقای بشار اسد وارد بشه. وضعیت اقتصادیش خیلی خرابه. الان امید به آقای روحانی بستن که این شرایط تغییر بده و لزومش اینه که آقای حسن روحانی و همینطور بقیه اجزای نظام ایران نسبت به غرب، نسبت به منطقه سیاست‌های آرامی رو در پیش بگیره. اما در عربستان سعودی می‌دونیم که آقای احمد جربا رئیس ائتلاف ملی سوریه به عربستان نزدیکه، بنابراین نیروهاش رو اونجا خیلی قوی کردن. دوم اینکه عربستان سعودی تحولاتی رو در مصر ایجاد کرد، کمک کرد به ارتش که این وضعیت جدید رو وجود بیاره، بنابراین این هم از لحاظ استراتژیکی به نفع عربستانه. سوم اینکه عربستان یک گروه اطلاعاتی و استخباراتی رو به روسیه فرستاد و این معناش اینه که ممکنه اونجا یک زده‌بندهای شکل گرفته باشه. چهارم اینکه عربستان درسته اینکه با ترکیه بر سر مصر اختلاف داره، اما در بقیه غزایا با ترکیه همراهه و بنابراین این وضعیت عربستان رو به عنوان یک بازیگر منطقه و یک بازیگر اساسی بیشتر روشن میکنه.
حسن هاشمیان بود، تحلیلگر مسائل جهان عرب، که به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌داد. اما کمال الدین پیرمؤذن نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی می‌گوید نهاد ریاست جمهوری قصد دارد معاونت سیاسی و امنیتی جدیدی را به ریاست علی یونسی تأسیس کند. به گفته این نماینده مجلس، هدف از تأسیس این معاونت جلوگیری از سهم‌خواهی‌ها و فشارها در وزارت کشور و وزارت امور خارجه جهت اجرای برخی سیاست‌های خاص است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی کرده با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا، و نخست ارزیابی او را از تشکیل چنین معاونتی در نهاد ریاست جمهوری پرسیده است. مجید محمدی:
دو دلیل عمده آقای روحانی داشتن برای اینکه چنین معاونتی رو تشکیل بدن. یک دلیلش کاهش فشارهاست روی خود شخص رئیس جمهور و اعضای کابینه، چون وقتی چنین معاونتی وجود داشته باشه، بالاخره برخی از وظایف شخص رئیس جمهور و برخی از وظایف استاندارها به اونها محول میشه، به کسانی که در این معاونت کار میکنن. بالاخره شخص آقای یونسی چون آدم مجرب و کارکشته‌ای هست، طبعا میتواند به عنوان یکی از بازیگران در این صحنه نقش کنه. و دلیل دوم عمدتاً نقش نظارتی چنین معاونتی هست. در طول دوره آقای احمدی نژاد، لابیگری در جمهوری اسلامی نقش نسبتاً فعالی پیدا کرده، مؤثر بوده. طبعاً در تعیین همکاران وزرا، بالاخص استانداران یا معاونین وزرا، این لابی‌ها کارساز میتونه باشه. آقای روحانی برای اینکه این نقش رو کاهش بده، چنین معاونتی رو تشکیل داده که با نوعی تصمیم‌گیری جمعی نقش فشارهای بیرونی، فشار گروه‌های ذی‌نفوذ رو در تعیین همکاران کابینه کاهش بده.
آقای محمدی، حالا اشاره‌ای که کمال الدین پیرمؤذن نماینده اردبیل در مجلس درباره تأسیس این معاونت کرده، به گفته او جلوگیری از سهم‌خواهی در وزارت خارجه و وزارت کشور هست. به نظر شما کدام سهم‌خواهی و چرا در این دو وزارتخانه؟
هم در وزارت کشور و هم در وزارت خارجه در طول دو سه دهه گذشته این روال جا افتاده که وقتی استانداری تعیین میشه، طبعا ائمه جمعه باید نظر داشته باشن. در تعیین سفرا همچنین آقازاده ها، برخی از روحانیون قدرتمند، اعضای مجلس خبرگان اعمال فشارهایی رو میکنند. سهم خواهی ها عمدتا نقشی است که گروه های بیرون از دولت، طبعا برای اینکه این نقش کاهش پیدا بکنه، آقای روحانی مجبور هست که نهادهای تازه‌ای رو تأسیس کنه یا راه‌هایی رو بیاندیشه برای اینکه اون نقش‌ها رو کاهش بده.
ولی پرسش اینجاست که آقای محمدی، چرا این معاونت در وزارت اطلاعات تأسیس نشده و با توجه به اینکه وزیر وزارت اطلاعات هم مورد اعتماد آقای روحانی هست و انجام چنین کارهایی هم با ذات وزارت اطلاعات به قولی همخوانی بیشتری داره؟
پاسخ این پرسش شما رو آقای علوی دادند قبلا. ایشون گفتند که با دوچرخه به وزارتخانه اطلاعات خواهند رفت، یعنی تنهایی خواهند رفت، کسی رو همراه خودشون نخواهند برد و حد اکثر اگر بخوان تغییراتی رو ایجاد بکنن، در میان کادر موجود وزارت اطلاعات خواهد بود. غیر از وزیر اطلاعات، مدیران عالی رتبه وزارت اطلاعات با نظر شخص آقای خامنه‌ای تعیین شدند و اینها همون روال‌های سابق رو در پیش خواهند گرفت. بنابراین وزارت اطلاعات نمیتواند محمل خوبی برای تغییراتی باشه که آقای روحانی به دنبالش هست.
حالا آقای محمدی، اونطور که گفته شده معاونت جدید امنیتی سیاسی در نهاد ریاست جمهوری کارش اینم هست که نظارتی داشته باشه بر عملکرد مسئولان کشوری. با توجه به اینکه سازمان‌های دیگه مثل سازمان بازرسی کل کشور، مجلس و حتی قوه قضاییه هست، چرا باید این وظیفه بر عهده این معاونت قرار بگیره؟
من فکر نمی‌کنم این نظارت از جنس نظارت‌های قضایی باشه که کار قوه قضاییه هست. اینها عمدتاً نظارت‌های سیاسی خواهد بود. اینکه آیا در چارچوب وظایف محوله، در چارچوب مأموریت‌ها، مثلا استاندارها عمل می‌کنند یا نمی‌کنند، یا معاونین وزارت خارجه عمل می‌کنند یا نمی‌کنند، معاونت سیاسی می‌تونه عمل بکنه. و طبعاً هم کسانی که برخلاف اون وظایف محوله عمل کنند، احتمالاً اخطار خواهند گرفت و زمینه رو این معاونت فراهم خواهد کرد برای اینکه آقای روحانی بتواند افرادی رو تغییر بده یا افرادی رو جابجا کنه.
مجید محمدی بود، تحلیلگر سیاسی مسائل ایران در آمریکا، که به پرسش‌های رضا جمالی همکارم پاسخ می‌داد در مورد تشکیل معاونت سیاسی و امنیتی در نهاد ریاست جمهوری. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، از وجود دست کم 200,000 فرد الکلی در ایران خبر داده است. از طرف دیگر عباس علی ناصحی، مدیر کل سلامت و روان وزارت بهداشت، سال گذشته عنوان کرد سالانه بین 60 تا 80 میلیون لیتر از انواع مشروبات الکلی به ایران قاچاق می شود. همکارم شاهین بشیری در گزارشی که تهیه کرده به موضوع مجوز تأسیس نخستین مرکز ترک الکل در ایران پرداخته است.
مدیر کل دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی ایران میگوید مجوز تأسیس نخستین مرکز ترک الکل در ایران با امکان بستری کردن افراد را صادر کرده است. پیش از این سازمان بهزیستی مجوز تشکیل جلسه های ترک الکل را صادر کرده بود. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، فرید براتی صده روز شنبه دوم شهریور ماه گفت مجوز اولین مرکز ترک الکل که قرار است در تهران کار خود را آغاز کند به صورت پایلوت صادر شده است و فعلا تا زمان بررسی شرایط و نتایج فعالیت این مرکز مجوز دیگری صادر نخواهد شد. آقای براتی توضیح داد که شرایط مراکز ترک الکل مشابه سایر مراکز درمان ترک اعتیاد است و افزود که افراد مصرف کننده برای ترک از 25 روز تا یک ماه در این مراکز بستری می شوند. اواسط خرداد ماه سال جاری بود که آقای براتی از تصمیم این سازمان برای تأسیس مراکز ترک الکل خبر و توضیح داد که در این مراکز افراد الکلی می توانند گروه های ناشناس تشکیل دهند و این گروه ها می توانند تنها جلسه داشته باشند و دارای مراکز بستری و اقامتی نیستند. مدیر کل دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی همچنین اطلاعیه وزارت بهداشت در خصوص عدم نیاز به تأسیس مراکز درمان اختصاصی سوء مصرف الکل را کاملا بی ربط دانست و در بخشی از سخنانش تاکید کرد که به گفته فرمانده نیروی انتظامی چیزی در حدود 200,000 نفر مبتلا به الکل در کشور وجود دارد. در ایران تا کنون پژوهشی رسمی در زمینه آمارهای مرتبط با مصرف کنندگان مشروبات الکلی منتشر نشده است، اما مسئولان پزشکی و انتظامی در ایران نسبت به میزان افزایش مصرف الکل در کشور هشدار دادند. آنطور که عباس علی ناصحی مدیر کل سلامت روان وزارت بهداشت سال گذشته عنوان کرد، سالانه بین 60 تا 80 میلیون لیتر از انواع مشروبات الکلی به ایران قاچاق می شود.
شاهین بشیری گزارش می داد.
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
شنونده مجله صبحانه با خبر هستین. اگر تازه به ما پیوستین بهتون خوش آمد میگم. در پی انتشار گزارشی با عنوان روزشمار برای خروج مهاجران غیرقانونی اتباع افغان غیرپناهنده فقط تا 15 شهریور مهلت دارند، کابل ابراز امیدواری کرده است که تهران ویزای آن دست از مهاجران افغان را که به صورت غیرقانونی وارد ایران شدند تمدید کند. هنوز گزارشی رسمی از تصمیم دولت ایران برای بازگرداندن مهاجران غیرقانونی افغان منتشر نشده است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
واکنش دولت افغانستان به دنبال انتشار گزارشی در خبرگزاری نیمه رسمی مهر به عمل آمده است. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان جانان موسازی روز یک شنبه در نشستی خبری در کابل ابراز امیدواری نمود که روادید مهاجران افغان در ایران تمدید گردد.
این صحبت ها و مذاکرات هنوز ادامه داره. ما امیدوار هستیم که بتانیم در زودترین فرصت با جمهوری اسلامی ایران موافقت برسیم و ویزه ای هموطنان ما در ایران تمدید شود. بنان تلاش های همه جانبه ما از چند بدین سو آغاز شده و امروز هم ادامه دارد در بالاترین سطح وزارت امور خارجه.
خبرگزاری مهر گزارش داده است بعد از اجرای طرح آمایش، اتباع غیر مجاز افغانی که شمارشان صدها هزار تن برآورد شده است تا 15 شهریور ماه مهلت دارند ایران را ترک کنند، چرا که تاریخ گذرنامه و ویزای آنها تا 15 شهریور اعتبار دارد. با اینکه گزارشی رسمی در این مورد هنوز انتشار نیافته، اما مدیر کل اتباع خارجه وزارت کشور عزیز کاظمی به خبرگزاری مهر اظهار داشته است بر اساس مهلت قانونی اتباع غیر پناهنده بعد از طرح ساماندهی اتباع روادیدشان تا 15 شهریور ماه اعتبار دارد و باید قبل از 15 شهریور خاک ایران را ترک کنند. وی افزوده است سفیر افغانستان درخواست دارد تا مهلت قانونی تمدید شود و همچنان با دولت ایران در حال رایزنی هستند، ولی هنوز وزارت کشور پاسخی نداده است. سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان اسلام الدین جرأت به بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است که قرار است یک هیئت ایرانی برای گفتگو درباره مهاجران افغان در ایران راهی افغانستان گردد.
جمهوری اسلامی ایران قرار است یک هفته بعد موقف رسمی خود در ارتباط اعلام بکنند و همین لحظه که من با شما صحبت میکنم یک ساعت قبلش وزیر امور مهاجرین با مدیر کل اتباع جمهوری اسلامی ایران صحبت داشتند. پیام از اونها این بود که قرار است در هفته که ما پیشروی داریم سفر داشته باشند مقامات جمهوری اسلامی ایران و شمول معاون وزیر داخلی جمهوری اسلامی ایران به افغانستان.
معاون وزیر کشور و مدیر کل اتباع خارجه ایران محمد طهوری در گفتگو با خبرگزاری مهر میانگین کمک‌های مجامع بین المللی به پناهندگان افغان را سالانه 10 دلار برای هر تن و هزینه ایران را روزانه 5 دلار برای هر تن شمرده است. به دنبال اشغال افغانستان توسط اتحاد شوروی سابق در دهه 80 میلادی سیل آوارگان و مهاجران افغان به ایران آغاز گشت که تا سالهای جنگ داخلی افغانستان در دهه 90 میلادی جریان داشت. سرنگونی طالبان و روی کار آمدن دولت جدید در افغانستان جنگ زده گرچه روند مهاجرت به ایران را کاهش داد، موجب توقف آن نشد. طی این سالیان ایران همواره بزرگترین پناهگاه و میزبان آوارگان و مهاجران افغان به شمار رفته است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو شنیدیم. جشنواره فیلم‌های فارسی زبانان یک رویداد فرهنگی هنری در استرالیا است که دومین سال فعالیت خود را در شهر سیدنی آغاز کرده. در این فستیوال 11 روزه علاوه بر فیلم‌های برگزیده ایرانی و افغانی، شمار قابل توجهی از آثار منتخب سینمای ایران از 50 سال پیش هم به نمایش در می‌آیند. جزئیات بیشتر در گزارشی از شهرام میریان.
بیا تو حامد.
چقدر کتاب. این اون کتابتونه که گفتین چاپ نشده؟
آره دیدم مجوز چاپشو نمیدن، زیراکس کردم برات. اگه میخونی برش ده.
بله خیلی ممنون، خیلی دوست دارم. اما من خیلی دوست دارم بیام خارج درس بخونم مثل شما. خسته شدم از اینجا. زبانم در حد نون و پنیر و چای شیرین بلدم. یعنی زبان زود یاد میگیرم. میخوام شما کمک کنی.
فعلا که خودم اینجا گیر افتادم.
با نمایش فیلم یک خانواده محترم به کارگردانی مسعود بخشی، جشنواره فیلم‌های فارسی زبانان دومین دور از فعالیت خود را در شهر سیدنی استرالیا آغاز کرده. در این فستیوال که تا دهم شهریور ماه جاری برپاست، نزدیک به 50 فیلم برگزیده ایرانی از 50 سال پیش به این سو در بخش‌های گوناگون به نمایش در می‌آیند. امین پلنگی، فیلمساز ایرانی که رشته سینما را تا درجه دکترا در دانشگاه ملی استرالیا به پایان رسانده، مدیر هنری فستیوال فیلم‌های فارسی زبانان است و در گفتگو با رادیو فردا درباره هدف‌های اصلی این جشنواره اینطور گفته.
به غیر از ایجاد یک فضایی برای ترویج و نشون دادن فیلم‌هایی از کشورهای مثل ایران یا افغانستان، ایجاد یک فضایی هست برای دیالوگ بین فرهنگ‌های ما با سایر فرهنگ‌هایی که وجود دارند در استرالیا.
آیه پلنگی، اگه موافق باشی می‌پرسیم به خود فستیوال. این فستیوال دارای چند بخش هست؟
دارای سه بخش هست. بخش اول سری کارهای منتخب دو سال گذشته تولید شدن. این کارها شامل کارهای آقای کیارستمی، کار خانم دسترفی و مسعود بخشی، کارهای خیلی موفقی بودن توی دو سال گذشته. بخش دوم فستیوال امسال به خاطر توجه جدیدی که به سینمای ایران شده به خصوص، من تصمیم گرفتم که یک مروری بذارم از بعضی از بهترین های تولید شده در 50 سال گذشته سینمای ایران. از سال 1969 با فیلم گاب آقای مهرجویی شروع میشه تا فیلم آقای فرهادی در سال 2009 به نام در مورد الی.
جشنواره فیلم‌های فارسی زبانان در شهر سیدنی استرالیا دارای بخش دیگری است که بزرگداشت از یک هنرمند نام دارد. چهره سرشناس سینمایی امسال این بخش نیکی کریمی است که ضمن نمایش سه فیلم ساخته او طی مراسمی از این بازیگر و کارگردان سینمای ایران هم تجلیل به عمل می آید. دو زن ساخته تهمینه میلانی دیگر فیلمی است که نیکی کریمی در آن بازی کرده و در این جشنواره نشان داده می شود. خانم کریمی پیش از این درباره فیلم دو زن اینطور گفته بود.
مشکلی که ما توی فیلم دو زن میبینیم مشکل فرهنگیه، مشکل اون چیزی که زنای جامعه ما باش طرفن به نام بحران هویت. همه ما دنبال این هستیم که هویت خودمون رو پیدا کنیم، اما خیلی چیزا دور اطراف ما هستش که برای ما تصمیم میگیره. اون تصمیم گیری ها از روی سنت اومده، از تمام برچسبایی که به ما میزنن که ما رو ناخواسته میخوان از خود واقعی ما دور کنن به وجود میاد. در حقیقت معنی فیلم دو زن اینه که یک زن به یک زن دیگه تبدیل میشه.
دومین جشنواره فیلم‌های فارسی زبانان تا دهم شهریور ماه جاری در شهر سیدنی استرالیا فعالیت دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما پیامک‌های شما تا این لحظه. ناصر از شاهرود نوشته انقلاب مصر بهار عربی بود. تمرد علیه مرسی، تابستان عربی، کودتای ارتش، خزان عربی و کشتار مردم زمستان عربی است. علی از تهران نوشته با سلام به کارکنان رادیو فردا، لطفاً به سردمداران مملکت ما بفرمایید لازم نیست به کشور سوریه کمک کنید. حقوق سه ماه عقب افتاده ما بازنشستگان شرکت ملی فولاد را پرداخت کنید. محمد از داراب فارس نوشته با درود، لطفاً بررسی بفرمایید چرا صدا و تصویرتان با اختلاف زمان به ما میرسد. ممنون از اینکه به ما اطلاع دادید، سعی میکنیم که این مشکل را بررسی کنیم. شنونده دیگری بدون ذکر نام نوشته از چاپلین پرسیدند خوشبختی چیست، گفت فاصله این بدبختی تا بدبختی دیگر. و دوست دیگری بدون ذکر نامش نوشته ما 8 سال جنگیدیم، کسی به ما کمک نکرد، حالا به فکر کشورهای دیگر باشیم، به فکر مردم گرسنه خودمان باشیم. به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. در اینجا من رضا ولی‌زاده به نمایندگی از همه همکارانم در مجله صبحانه با خبر و رادیو فردا از شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم در پایان با هم ترانه دیوار رو بشنویم که کار مشترکی است از فرامرز اصلانی و داریوش. موسیقی این کار از فرزاد فتاحی و شعر هم از روزبه بمانی. روز و روزگار خوب و شیرینی براتون آرزو میکنم.
یه دیواره که یه عمر آزگاره، اون ورش همیشه بمب است، این ورش هیچی نداره. یه طرف همه سیاه و یه طرف همه سفیدیم، این طرف ریشه نداریم، اون طرف ریشه بریدیم. اگه از دیوار خونه چشممون جدا نمیشد، یه درخت پیر انجیر همه چیز ما نمیشد. بس که زندگی نکردیم، وحشت از مردن نداریم، ساعتو جلو کشیدن، وقت غم خوردن نداریم. برای اون یه وجب خاک همه دنیامونو دادیم، ما برای بوی گندم خیلی چیزامونو دادیم. هیچکی یادمون نداره خنده همو ببینی، این فقط درد وطن نیست، ما تو غربتم همینیم، این ور و اون ور دیوار، درد ما هنوز همونه. آی شقایق ما جماعت، دردمون از خودمونه. تو همه خاطره همون حق دشمن مرده باده،
حتی راه دشمنی رو هیچکی یادمون نداده. یه دیواره که یه عمر آزگاره، اون ورش همیشه بن‌بست، این ورش هیچی نداره. از عذاب این